ساعت 11 پیش از 4 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته با من جاوید فیضی خوش آمدید. البته برنامه یک ساعته دری در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی را داریم، اما قبل از آن خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان از اصابت یک راکت در شهر کابل خبر می دهد. عبدالنافع تکور امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 6 صبح امروز یک راکت در منزل مسکونی در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده است. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت که این رویداد تلفات در قبال ندارد. صبح امروز برخی از رسانه های محلی گزارش دادند که یک انفجار در دهمزنگ شهر کابل نیز رخ داده است، اما وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع این انفجار را رد کرد. قبل از این روز جمعه میدان بین المللی کرکت افغانستان در کابل نیز شاهد یک انفجار بود. با گفته مقامات امنیتی طالبان، روز جمعه در جریان مسابقه لیگ اشپگیز کرکت انفجار در داخل استادیوم رخ داد و در نتیجه آن دو تن کشته شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در این انفجار صرف 12 تن زخمی شدند. مسئولیت رویداد امروز را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. شماری از رسانه‌ها و خبرنگاران پاکستانی گزارش دادند که بازیکنان پاکستانی حاضر در لیگ اشپگیز کرکت افغانستان به کشورشان بازگشتند. افتخار احمد و میر حمزه دو بازیکن پاکستانی در لیگ اشپگیز کرکت بازی کردند. آنها پس از آن راهی پاکستان شدند که در روز جمعه در میدان کرکت در کابل یک بم دستی انفجار کرد. مقام های طالبان کشته شدن دو نفر در این انفجار را تایید کردند، اما دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که در این رویداد 19 نفر کشته شدند. تاکنون کرکت بورد افغانستان در مورد بازگشت بازیکنان پاکستانی به کشورشان اظهار نظر نکرده است. یک مقام محلی طالبان در بلخ ادعا کرده که سیلوی این ولایت به زودی دوباره فعال خواهد شد. مولوی جاوید صدیقی رئیس طالبان برای سیلوی بلخ دیروز شنبه 30 جولای در تویتر خود نوشته که فابریکه نانپزی سیلوی این ولایت بعد از 25 سال توقف دوباره فعال می شود و نان مورد نیاز ادارات نظامی و ملکی را فراهم خواهد کرد. بخش نانپزی این سیلو از مدتها به این سو تولید ندارد و بخش آسیاب آن در دوره حکومت سابق به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده بود. بخش نانپزی سیلوی مزار شریف در سال 1363 شمسی با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. در آن زمان ظرفیت تولید 25 هزار قرص نان را در 24 ساعت داشت و 170 کارگر هم در آن بخش کار می کردند. و رهبر احزاب اصلی در پارلمان اروپا صدر اعظم هنگری را به دلیل اظهارات نژاد پرستانه آشکار او در مورد اختلاط نژادی محکوم کردند. ویکتور اوربان در هفته گذشته در سخنرانی در برابر هزاران تن در رومانیا در مورد اختلاط نژادی با غیر اروپایی ها هشدار داده گفت: ما نمی خواهیم یک نژاد مختلط باشیم، نژاد چند قومی که با غیر اروپایی ها مخلوط می شود. این اظهارات صدر اعظم هنگری موج از انتقادات بین المللی از جمله کمیته بین المللی اشویتیس را برانگیخت. ایالات متحده آمریکا این اظهارات را غیر قابل توجیه و یادآور دوران نازی های جرمنی خوانده است. باز هم خوش آمده تا دقایق دیگر برنامه موسیقی را برایتان نشر میکنیم، اما پیش از آن چند گزارش خبری را بشنوید. افغان هایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون عصر دیروز در صفحه فیسبوک خود از آزادی عروس و دامادی که تازه ازدواج کرده بودند خبر داد. همزمان کنسولگری افغانستان در کویته که تحت رهبری طالبان است گفته که این گروه افغانها در نتیجه تلاش این قنصلگری آزاد شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
عروس و داماد افغان که با سایر اعضای خانواده هایشان در منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در صفحه فیسبوک خود از آزادی این افراد خبر داده و نوشته افغانهایی که چند روز پیش در منطقه ژوب زندانی شده بودند توسط رفقای جنبش تحفظ پشتون در ژوب و در نتیجه تلاش وکلای مدافع آزاد شدند. بر اساس رادیو صدای آمریکا این عروس و داماد افغان که تازه ازدواج کرده بودند پس از عروسی می‌خواستند به خانه‌شان در منطقه جنج بروند و با 241 افغان دیگر 27 جولای در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شدند. کنسولگری افغانستان در کویت که در کنترل طالبان است میگوید این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت یک دیپلمات این کنسولگری دیروز به رادیو آزادی گفت
زمانی که سفارت و کنسولگری ما در کویت خبر شدند فوراً تلاش ها را آغاز کرده و با مقامات پاکستانی تماس گرفتند. اکنون آنها اطمینان دادند که همه زندانیان به شمول عروس و داماد آزاد شدند.
اعجاز جعفر معاون کمیشنری منطقه شیرانی در صحبت با رادیو دیوه گفت که در بین افغانهای دستگیر شده 37 زن 27 کودک با باقی مرد هستند و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی دستگیر شده بودند. بر اساس آمار کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR از ماه جنوری 2021 تا ماه جون سال جاری بیش از 250 هزار افغان به پاکستان مهاجرت کردند. اما به گفته این اداره بیشتر این افغانها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند.
شنیدید که افغانهایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از متقاضیان پاسپورت از مشکلات در روند توزیع آن شکایت دارند. آنان ادعا می‌کنند که این روند در ولایات کاملاً متوقف است و ازدحام در کابل هم زمینه برای فساد و کاروبار کمیشنکاران را برابر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لومړی وختونه کې خود اعلان وکړ چې پاسپورتونه په ولایت کې توزیع بند شول او نور ودارېږي د مخې پاسپورت
میگوید شش ماس چشم انتظار پاسپورت فرزندش است، اما تا هنوز این سند قانونی حقوقی را به دست نیاورده. این فرد باشنده ولایت ننګرهار است و نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود. اما در مورد مشکلات این روند به رادیو آزادی گفت
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا بخانه لینک
که آنان از طرف وزارت داخله نشر کردند که هر کس به خاطر پاسپورت در آن ثبت نام کند او هم کار نمی کند و در آن ایرور نوشته می شود. در کابل هم کمیشنکاران بسیار پول می گیرند. من توان دادن آن پول را ندارم.
این فرد ادعا می کند که کمیشنکاران در کابل اکنون حتی تا $1,000 درخواست می کنند. در همین حال یک تن از باشندگان هرات هم که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود یا صدایش نشر گردد به رادیو آزادی میگوید از مدت زیادی به این طرف توزیع پاسپورت در هرات متوقف شده و گرفتن و تمدید کردن پاسپورت در کابل هم برایشان پرهزینه و دشوار تمام میشود. این در حالی است که مسئولان ریاست پاسپورت به رهبری طالبان هم متوقف بودن روند توزیع پاسپورت در ولایات را میپذیرند. آنان میگویند به خاطر بهتر انجام شدن این روند راهکاری را میسازند که پس از آن توزیع پاسپورت در دوباره آغاز خواهد شد. نورالله پتمن سخنگوی این ریاست در گفتگو با رادیو آزادی موجودیت فساد را رد کرد، اما میگوید این روند در کابل جریان دارد.
کابل که دی پاسپورتونو دیویش لڑه روان ده نرمال ډول سره
توزیع پاسپورت ها در کابل به گونه نرمال جریان دارد. ما روزانه در کنار 2000 فرم آنلاین با گونه حضوری برای بازیکنان ملی، تجار ملی، بیماران و کسانی که میخواهند حج بروند پاسپورت میدهیم.
د حج لپاره زیارت ته ځي، دوی ته موږ پاسپورټونه ورکوو او دا لړۍ په نورمال ډول سره په مخ ځي.
آقای پتمن میگوید کسانی که به گونه آنلاین ثبت نام میکنند زمان توزیع پاسپورت مشخص نیست. به گفته وی ناوخت ثبت نام کردند و با گذشت زمان به آنان هم نوبت میرسد. هرچند مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان در مورد متوقف بودن روند توزیع پاسپورت در ولایات مشخصا چیزی نمیگویند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این چهارمین باری است که روند توزیع پاسپورت در ولایات متوقف می شود. این در حالی است که شماری از افغانان به دلیل نبود خدمات و امکانات کافی صحی در داخل کشور در پهلوی انتقال بیمارانشان به کشورهای همسایه تلاش می کنند بیرون از کشور بروند که بیشتر آنان نیاز به گرفتن پاسپورت دارند.
شنیدید که شماری از متقاضیان پاسپورت از مشکلات در روند توزیع آن شکایت دارند. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. طالبان اما همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما تعریف واضح از این نیز ندادند. جزئیات در این گزارش.
این گونه روندی که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب‌ها باز شود.
سمیه دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب دخترانه پایتخت است. او در آخرین سال تحصیلیش از آموزش محروم ماند و به رادیو آزادی میگوید در حالی که امسال باید در کنکور اشتراک میکرد اما طالبان برایش اجازه ختم دوره لیسه مکتب را ندادند.
مکتب را برای دخترا بسته کردند و متاسفانه اگر این گونه روند پیش بره و خیلی دشواری ها را در جامعه بار میاره و این خیلی نگران کننده است. این گونه روندی که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود و شاید هم اصلا مکتب ها باز نشد.
وضعیت زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان واکنش های گسترده سازمان های جهانی حقوق بشری را به دنبال داشته است. به تازگی دیدبان حقوق بشر دیروز در گزارش گفته است وضعیت افغانستان جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان این وضعیت را جدیدترین بحران حقوق زنان پس از دور اول حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی میداند.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم، از جمله نظارت شدید سازمان ملل بر وضعیت، جوابگویی و اقدامات عملی مانند ممنوعیت سفر رهبران طالبان که در بدترین سوء استفاده‌ها نقش دارند و ما حالا به آن نیاز داریم.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، آموزش تنها حق تحت خطر زنان زیر حاکمیت طالبان نیست. طالبان حق کار، مراقبت‌های بهداشتی، حق زندگی عاری از خشونت، مشارکت سیاسی، اعتراض، حق ورزش و موسیقی را نیز از زنان گرفتند. این سازمان همچنان تاکید کرده که همه این حقوق زمان مؤثر است که زنان بتوانند آزادانه از خانه بیرون شوند و در اجتماع مشارکت داشته باشند و با وضع محدودیت برگشت و گذار بدون محرم زنان در جامعه دسترسی به دیگر حقوق زنان دشوار است. طالبان به تازگی درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما در این باره نیز راهکار روشنی به دست ندادند. با همه این واکنش‌ها و اعلامیه‌های جهانی اما تاکنون هیچ تغییری در موضع طالبان در برابر آزادی و حقوق زنان به وجود نیامده. آنان همچنان بر تصامیم خود مبنی بر محدودیت زنان از حقوق اولیه‌شان از جمله آموزش، کار و حق گشت و گذار پافشاری دارند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. شرکت دولتی گاز روسیه ارسال گاز طبیعی به لاتویا را متوقف کرد. گازپروم در اعلامیه گفته که لاتویا شرایط استخراج گاز را زیر پا گذاشته. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت انرژی لاتویا گفت از روسیه گاز می خرد اما از گازپروم نه. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گازپروم شرکت دولتی گاز روسیه ارسال گاز طبیعی به لاتویا را به دلیل آنچه که نقض قرارداد خوانده متوقف کرد. روسیه قبلا عرضه گاز طبیعی به کشورهای هنگری، بلغاریا، فنلند، هالند و دنمارک را قطع کرده که از دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر ایجاد حساب روبلی در بانک روسیه به حیث بخشی از تسویه حساب جدید پرداخت خزینه گاز خودداری کردند. گازپروم شرکت دولتی گاز طبیعی روسیه دیروز در یک اعلامیه کوتاه گفته که ارسال گاز طبیعی به لاتویا متوقف شده است، زیرا به گفته این شرکت کشور لاتویا شرایط استخراج گاز را زیر پا گذاشته است. این اقدام گازپروم یک روز پس از آن صورت گرفت که لاتویا گاز شرکت انرژی لاتویا اعلام کرد که از روسیه گاز خریداری میکند اما از شرکت گازپروم نه. لاتویا گاز در مورد این که از چه کسی گاز می خرد و این که پرداخت آن به یورو و نه به روبل خواهد بود جزئیات و توضیحات بیشتر ارائه نکرده است. پس از وضع تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه به دلیل تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه مارچ گفت که خریداران غیر دوست خارجی باید به جای دلار و یورو با شرکت دولتی گازپروم روسیه با روبل معامله کنند. کرملین گفته که وارد کنندگان گاز طبیعی از روسیه باید در گازپروم بانک، سومین بانک بزرگ روسیه، یک حساب به دلار یا یورو و حساب دوم به روبل باز کنند. وارد کننده قیمت گاز را به یورو یا دلار پرداخت کرده و بانک آن پول را به روبل مبادله کند. کمیسیون اتحادیه اروپا هشدار داده که پیروی از دستور پوتین می تواند تحریم های اتحادیه اروپا بر مسکو را نقض کند و از شرکت های اروپایی خواسته تا به اسعار توافق شده در قراردادهایشان با شرکت گازپروم که تقریبا اکثریت کامل آن به یورو یا دلار